بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء وقيل بالتشبيه والمسامحة تسمية بالكيف عنهم مفسحة به حمل ذات صورت مقولتون وحدتها مع عاقل مقولتون و قیل به تشبیه و مسامحه مشکله اشکالات ثلاثه حل می شود به تشبیه و مسامحه نامیدن به کیف از حکما نقل شده است و غیر و القائل هو المحقق الدوانی به تشبیه و المسامحه این به تشبیه جار و مجرور متعلق به مفسحتون تسمیتون ای تسمیت العلم که تنوین عوض از مضاف الیه است تسمیت العلم بالکیف عنهم یعنی عن الحکما مفسحتون یعنی مرویتون خب ایشون چی میخواد بفرماید فعند المحقق اطلاق القوم لفظ الکیف علی الصور العلمیه من الجوهر و من سایر المقولات ما عدا الکیف انما هو علی المسامحه تشبیها للامور الذهنیه بالحقائق الکیفیت الخارجیه و اما فی الحقیقت فالعلم لما کان متحدن به ذات مع المعلوم به ذات کان من مقولت المعلوم فان کان جوهرن فجوهرون و ان کان کمن فکمون و ان کان کیفن فکیفون و ها کذا سخن در حل اشکالات ثلاثه وارده بر قول به وجود ذهنی بود تا کنون وجوهی برای حل این اشکالات ذکر شد یکی از جوابهایی که از این اشکالات داده شده است راه حل و جوابی است که محقق دوانی ذکر کرده است جناب دوانی اساس حل اشکال را بر یک تشبیه و یک مسامحه می داند تشبیه عبارت است از این که ایشان آمده است امور ذهنیه را با حقایق خارجیه ولی خصوصا کیف تشبیه کرده است که امور ذهنیه شبیه کیف موجود به وجود خارجی است مسامحه‌ای هم می‌فرمایند در اینجا باید لحاظ کنیم اگر اون تشبیه را توجه داشته باشیم که امور ذهنیه تشبیه شده است به کیف خارجی و این مسامحه ای را هم که بیان خواهیم کرد که در چه جهت مسامحه است این مسامحه را هم اگر التفات کنیم اشکالات جواب داده می شود هم اشکال بودن شیء واحد جوهر و عرض هم اون دو اشکال دیگر مسامحه ای که در اینجا وجود دارد این است که موضوع علم در فلسفه عبارت است از موجود خارجی به ما هو موجودون نه مطلقا که بعضی قائل شدند بنابر نظر دوانی موجود خارجی من حیث انه موجودون ینقسم الى الواجب و ممکن و ممکن ینقسم الى الجوهر و العرض و ینقسم العرض الى اقسامی مقسم واضح است که باید در اقسام وجود داشته باشد. و علم چون موجود خارجی نیست، پس در نتیجه علم کیف هم نخواهد بود. چرا؟ چون کیف از اقسام موجود خارجی بود، نه از موجود ذهنی. پس کیف هم یکی از اعراض است که در خارج وجود دارد. پس علم نمی شود از به اصطلاح موجود خارجی باشد. اگر موجود خارجی نشد، قهرن کیف نیست، چون کیف از اقسام موجود خارجی است. پس چرا به علم اطلاق کیف کردن؟ اطلاق کیف بر علم به لحاظ این است که علم شبیه به کیف است. در چه جهت؟ در این جهت شبیه کیف است که قبول قسمت و نسبت به ذاتیهی ندارد. بالعرض چرا؟ ولی اولا و به ذات موجودی است که اذا وجد فی الخارج وجد فی موضوع لا یقبل النسبت ولا القسمت به ذات. این در تعریف کیف. خب این بیانی است که محقق دوانی بیان می‌کند. ولیکن اشکالی که برای ایشان می‌شود کرد این است که وجود صورت علمیه در ذهن و قیام صورت به ذهن، این خودش وجود ذهنی معلوم بالعرض است. معلوم بالعرض اون است که خارج از ذهن وجود دارد. معلوم به ذات می شود وجود ذهنی همون معلوم بالعرض، که اون معلوم بالعرض عبارت است از صاحب صورت و اون واضح است وجود ذهنی نیست برای خود این صورت. پس صورت علمیه در ذهن از این جهت که وجود صورت علمیه هست داخل است در موجودات خارجیه و از مراتب موجودات خارجیه است، و لذا تعبیر میکنن که این کیف است و مشهورم که کیف میدانند، نه اینکه این خارجیت ندارد و داخل در موجودات خارجی نیست. چون عرض کردم یه وقتی ما موجود خارجی را در مقابل ذهن قرار میدیم، گاهی از اوقات گفته میشود خارج، ذهنم از مراتب خارج است، ولو اینکه از مراتب ضعیفه هم باشد، ولیکن این هم از مراتب و قائل به وجود ذهنی نمیخواد بگد که این موجود ذهنی موجود موهوم هست یا خیال هست. نه، بحث وهم و خیال نیست، واقعیت است. اینم از مراتب موجود خارجی است. پس یکی از مراتب خارج عبارت است از اعیان خارجیه و مرتبه از مراتب خارج هم صور ذهنیه هستند. این که در ذهن صورتی واقع می شود، حالا مصدریت دارد نفس یا مظهریت دارد، بماند که بیان می شود، این خودش موجود است و آثاری هم دارد. اینجوری نیست که بی اثر باشد. بله، به نسبه به اون چه که در خارج از ذهن است و آثار خاصه خارجی را دارد، نسبت به او اون آثار را ندارد. ولی اینجور نیست که هیچ اثر نداشته باشه. لذا خیلی از این صور ذهنی منشأ میشن به بسیاری از حرکات و سکنات انسان. طرف همین صورت ذهنیه از مثلا فرض کنین مقام و منصب رو در نظر میگیره و آثار مترتبه بر او رو در ذهن تصور میکنه، با اینکه در خارج نیست. بعد میاد دین و دنیا و همه چی رو رها میکنه برای رسیدن به این منصب مثلا، همه چی رو تحت شعاع قرار میده. یا اثر نداشت. اثر این وهم موجود در ذهنش این است که او رو به طرف این همه بسا مشاق و این همه به هر حال شدائد سوق میده. پس بنابراین بی اثر نیست. بله، اثر خارج رو ندارد. خود اون عدم ریاست و عدم قدرت و عدم ثروت بیش از به اصطلاح حد کفاف، اون تبعاتی که دارد که در خارج و زحمت و رنج چیزی دیگری نیست، اینها را غافل هست و توجه بینانه. پس بنابراین آقا این چینی نیست که موجود ذهنی هیچ اثر نداشته باشد. بله، آثار خارج و عین که در مقابل اوست، که اصطلاحا اینجا تعبیر کردیم به معلوم بالعرض، آثار معلوم بالعرض را ندارد، ولی این معلوم به ذات که همون صورت ذهنی است، آثار خاص خودش را دارد. تمام اکثر حرکات و سکنات در مجتمع بر اساس اوهام و خیالاتی است که اینا ظرف وجودیشون هم ذهن انسانه. بر اساس این وهم و خیال حرکت میکنه، بر اساس و از خیال جنگشان و از خیال صلحشان. با یه خیال جنگ میکنن، با یه خیال دیگه فرداش میشن با هم رفیق و سر یک سفره مینشینن. نه جنگشان اثر یعنی چیز اساس واقعی دارد، نه صلحشان به هیچی بند نیست، به همون صورت ذهنیه و وهمیه اینهاست. پس بی آثار نیست. حالا ببینیم بر اساس این بیان، این مسامحه‌ای که در اینجا وجود دارد که عرض کردم، این مسامحه به این اعتبار که چون علم موجود خارجی نیست پس کیف نیست، چون کیف از اقسام موجود خارجی است، اطلاق کیف بر علم کرده اند از باب شباهت که علم به کیف، نه اینکه واقعا مصداق کیف باشد. یه شباهتی دارد، شباهتش این است که قبول قسمت و نسبت نمی کند، کما اینکه کیف در خارج قابل قسمت نیست و قبول نسبت نمی کند، در ذهنم علم این چنین است که قابل قسمت نیست، به ما هو علمون، کما اینکه قابل نسبت هم نیست. حالا عند المحققه اطلاق قوم لفظ کیف را بر صور علمیه از قبیل جوهر و سایر مقولات به استثناء کیف، انما هو علی المسامحه. چطور مسامحه است؟ تشبیها للامور ذهنیه بالحقائق الخارجیه. و اما در حقیقت فالعلم لما کان متحدا بالذات مع المعلوم بالذات، معلوم بالذات همون صورتی است که در ذهن است، کان من مقوله المعلوم، علم اگر متحد با اوست، خب معلوم به ذات از هر مقوله‌ای هست، علمم از همون مقوله است. اگر معلوم به ذات از مقوله جوهر باشد، این علم به او هم جوهر است، اگر کم باشد علم به او هم کم است و هاکذا. پس لازم نمیاد شیء واحد در تحت دو مقوله باشد، فجوهرون معرزن کیف اجتمع، دیگه معنا نیست. پس یا شیء واحد، مثلا فرض کنین که کیف در خارج کیف باشد، در ذهنم به اصطلاح کیف باشد، در این مشکل نبود، ولی جوهر مثلا اگر جوهر متصور ما قرار گرفت، یکی از اشکالات این بود که قائل به وجود ذهنی میگوید ماهیتاً اون چه که در خارج است وقتی متصور شد همون است نه غیر او. شما اگه انسانی را تصور کردین، کما اینکه انسان خارجاً جوهر است، انسان متصورم باید جوهر باشد، ولی اینکه این صورت ذهنیه از انسان کیف شد. خب چطور می شود انسان هم جوهر باشد که ماهیت انسان است و ماهیتاً چون جوهر است خارج باشدم جوهر است؟ این ماهیت یعنی به ماهو ازش سوال کنید، در خارج گفته می شود این انسان خارجی ماهو، میگن آقا جوهرون. اگه تصور کردیم بگم متصور شما چیست، باز گفته می شود چی؟ انسانون. خب این جوهر است ماهیتاً، ولی معذالک انسان متصور شد کیف، لذا شیء واحد در دو مقوله داخل شد، و حال اینکه مقولات متباینانند به تمام ذات، داخل نیست دخول احد ما در دیگر است، معقول نیست. پس بنابراین نمیشه و شیء واحد هم جوهر باشد هم عرض. پس داخل در تحت دو مقوله. اما اگر گفتیم نه آقا این یک نوع تشبیه هست، اگر تشبیه شد مشکل نیست، اون چه که در ذهن است شبیه کیف است، نه اینکه واقعا داخل در مصداق کیف باشد. شبیه کیف، کیف نیست. پس نتیجتا اون چه که از مقولات در ذهن تصور شدن داخل در مقوله خودشانند، ولی همه اینها شباهت به کیف نفسانی بدارن و شبیه شی بودن داخل در اون شی بودن نیست و ملازم با مصداقیت برای اون مشبهون به را ندارن. خب حالا اگر این شد، این در حقیقت حل شد اشکال. چرا؟ برای خاطر این که اگر ما میگیم شیء واحد کلی و جزئی است، اینجا میگیم به عنوان به اصطلاح که در ذهن قرار گرفته است میشود جزئی، ولیکن همین شیء به اعتبار این که به اصطلاح قطع نظر از تشبیه به او نگاه کنید کلی هست، چون ما یقبل و صدق علی کثیرین را. یا مثلا در دو مقوله بودن، دو مقوله نشد، در حقیقت ما هر شیء را داخل در یک مقوله بیشتر نمیدانیم و این محظوری ندارد، باید هم هر شیء داخل در یک مقوله باشد. و اما اشکال جوهریت شیء واحد و عرضیت که عمده اشکالم بود، فلیس فیه اندهو اشکالون، این اصلا اشکال نمیداند. این اشکال، این بیان ایشان جواب از اون اشکال اول و دوم بود. اما اشکال به اصطلاح که فجوهرون مع عرزن کیفش تمع، این رو اصلا اشکال نمیداند تا بخواد دنبال جوابش باشد. اون دوتا واضح شد، ام کیفه تحت الکیفه کلون قد وقع، یا اینکه شی واحد کلی و جزئی باشد، که این واضح شد. اینکه اگر به لحاظ اینکه در ذهن است و ظرف وجودیش نگاه میکنین، این شبیه جزئی است، نه اینکه خودش واقعا جزئی باشد. شبیه کیف است، نه اینکه واقعا کیف باشد. اما جوهر و عرض بودن چرا اصلا از اون اشکال نیست؟ جوابش این است که میفرمایند، خوب دقت بفهمین، عرض از عروض هست. عنوان عرض جنس نیست برای مقولات نهگانه عرضیه که بگیم اونا انواع متعدده واقعه در تحت او باشن. لذا هر مفهومی، قاعده کلی، هر مفهومی که قابل حمل بر بیش از یک مقوله باشد، اون مفهوم از مفاهیم اعتباریه است و داخل در مقولات نیست. از جمله مفهوم عرض، از جمله مفهوم جوهر. مفهوم جوهر هم بر تمام اقسام جوهر اطلاق می شود. حالا اگر جوهر را مسامحه کنیم و نگید حرف نه، ولی در عرض این چنینه. شما عنوان عرض را بر کم هم صدق می کنید، حمل می کنید، بر کیف هم حمل می کنید. می گید الکیف و عرضون، الکم و عرضون، العین و عرضون، متا عرضون، اضافه عرضون و ها کذا. وقتی عنوان عرض را بر بیش از یک مقوله اطلاق می کنید، فحکم به اعتباریته، این مفهوم مفهوم اعتباری است و داخل در مقولات نیست و خارج از مقولات است. عنوان عرض هم همینه. میفهمن اگر ما اون چرا که در ذهن تصور کردیم اطلاق میکنیم بر او عرض، این نه عرض اصطلاحی است، بلکه این عنوان عرض است که عنوان عرض از مفاهیم اعتباریه است. لذا میفرماید و اما این که شی واحد مثل انسان مثلا جوهر باشد در خارج از ذهن، عرض باشد در ذهن به اعتبار اینکه علم است، میگه این اشکال نیست. چرا؟ لأن عرض همون جوری که گذشته است قبلا از عروض است و عروض عبارت است از حلول و این یک نوع از وجود است و وجود لیس ذاتی للماهیه. مفهوم عرض یصدق بر تمام مقولات عرضیه و بر جوهر ذهنی ایزن، صدق العرض العام علی المعروض، از باب صدق عرض عام بر معروض. ولا منافات بین کون شیء جوهر ذهنی. یا خب جوهر ذهنی یعنی چی؟ به معنا انه ماهیتون حق وجود حق فی الاعیان ان لا یکون فی الموضوع، و بین کونی عرضا خارجیا لا فی مقام ذاته. اشکالی ندارد که یک شی جوهر ذهنی باشد. معنای جوهر ذهنی چیست؟ این جوهر ذهنی غیر از جوهر خارجی است. به این معنا که این ماهیتی است که حق وجود او در اعیان، یعنی اذا وجد فی الخارجه لا یکون فی الموضوع، اذا وجد فی الخارج وجد لا فی موضوع، این معنای اوست. و بین کونهی عرضن خارجیان لا فی مقام ذاته، و اینکه این شی عرض باشد به معنای عارض شدن، عرض باشد خارجن اما نه در مقام ذات و ماهیتش، نظر به اصطلاح اون وجود در ذهن داشته باشید. پس تفاوت قائل شده از جناب دوانی بین جوهری که به عنوان به اصطلاح به عنوان ماهیتی که حق و وجود حل خارجی کذا، با جوهر ذهنی، بین این دوتا تفاوت قرار داده شده است. یه وقت میگید آقا جوهر ذهنی به این معنا که ماهیتی که حق وجود او این است که لافی موضوع باشد را قصد میکنید، و یه وقت میگید آقا جوهر ذهنی یعنی این ظرف وجودی این جوهر در ذهن را ملاحظه میکنید. بین این دوتا جناب دوانی تفاوت قائل شده است. حالا باید دید که این تفاوت چون درسته یا نه. مرحوم حاجی رضوان الله به همین مقدار اکتفا میکند و شاید این که وارد جواب نمیشود از باب وضوح این به هر حال بطلان فرمایش ایشانه. چرا؟ چون قائل به وجود ذهنی قائل به تشبیه نیست، اولا قائل به مسامحه نیست، ثانیاً اساس فرمایش ایشان بر دو مطلبی است که قائلان به وجود ذهنی منکر این دوتا هستند، نه قائل به تشبیه هن نه قائل به مسامحه. قائلان به وجود ذهنی میگن آقا ما مرتبه از مراتب وجود اشیا، مرتبه وجود اونا در ذهن است، نه اینکه اونچه که در ذهن آمد شبیه ماهیات خارجی باشد یا شبیه مثلا برفض کیف قرار بدید شما، این مراد اونها نیست. اونا نمیگن موجود ذهنی، و اگر این باشه دیگه موجود ذهنی اصطلاحی در نزد قائلان به وجود ذهنی نخواهد بود، این انکار وجود ذهنی است کلامیشان. اون وجود ذهنی را که قائلان به وجود ذهنی میگوین، میگن آقا خودش ماهی شی به لحاظ ماهیت مراتبی از وجود دارد، کما اینکه این ماهیت مرتبه یک مرتبه وجود در اعیان ثابته دارد، مرتبه وجود در عالم مجردات دارد، مرتبه وجودیه همین ماهیت در عالم مثال دارد، یک مرتبه در عالم طبیعت، یک مرتبه هم در ذهن. این رو میگن، نه اینکه به اصطلاح در ذهن بحث تشبیه باشه، صور ذهنیه شبیه موجود خارجی، نه آقا اصلا بحث شباهت کار ندارن، ماهیتا همون ماهیت است اما وجودا متفاوت شده است. حالا اولا مسامحه هم در کار نیست که بالمسامحه بخواه اونایی که واقعا صور علمی رو ای کیف میدانن مصداقا مصداق کیف نفسانی میدانن، نه اینکه بخوان در اینجا مسامحه‌ای در کار داشته باشن. پس نه بحث تشبیهی در کار است نه مسامحه‌ای در میان است. تا اینجا حل اشکال هنوز نشده است. به حمل ذات شی، به حمل ذات صورتن، فرمایشی است که مرحوم صدرالمتعلین در حل اشکال آوردن که مختار مرحوم حاجی هم هست، البته با یک تفاوت‌های بسیار مختصری که در اینجا بیان کردن که انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله. اگر فردا حالی باشد بحث می‌کنیم باز چون سن